ساعت 14 این صدای رادیو فرداست. زمین لرزه 6 ریشتری مرکز چین را لرزاند. 6 تن در حملات شبه نظامیان به مراکز نظامی و امنیتی مصر در صحرای سینا کشته شدند. ایران میگوید به قرار دادن نامش در فهرست بدحسابان بانک جهانی اعتراض میکند. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان شنونده، سپاسگزاریم که با رادیو فردا همراه هستید و دعوت میکنم که خبرها و گزارش های این ساعت رو بشنوید. مرکز زمینشناسی آمریکا از وقوع یک زمین لرزه با قدرت 5.9 در مقیاس ریشتر در روز دوشنبه در مرکز چین خبر داد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که این زمین لرزه در منطقه تیانشوی در استان گانسو و در عمق 1 کیلومتری زمین رخ داده است. مقامات میگویند تاکنون دست کم 47 در این زمین لرزه کشته شدند. روز یکشنبه نیز نیوزیلند شاهد یک زمین لرزه با قدرت 6.9 ریشتر بود. منابع امنیتی و بیمارستانی مصر میگویند روز دوشنبه 6 تن در جریان دست کم 10 حمله به مراکز ارتش و پلیس در صحرای سینا کشته شده و 11 نفر دیگر زخمی شدند. به گزارش رویترز مقامات میگویند 2 غیر نظامی، 2 افسر ارتش و 2 پلیس در حملات شبه نظامیان مسلح در شهر رفح در نزدیکی اراضی فلسطینی و نیز شهر العریش در نزدیکی مرز اسرائیل کشته شدند. شهرهای مصر در صحرای سینا در هفته‌های گذشته شاهد نارامی و درگیری بین نیروهای نظامی و امنیتی با شبه نظامیانی بوده که از طرف دولت مصر به عنوان اسلامگراها معرفی می‌شوند. ایران می‌گوید قصد دارد به تصمیم بانک جهانی برای قرار دادن نام جمهوری اسلامی در فهرست کشورهایی که به تعهدات مالیشان عمل نکردند اعتراض کند. بهروز علی شیری معاون وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان سرمایه گذاری ایران به خبرگزاری مهر گفته است که علت تأخیر در پرداخت اقساط بدهی های ایران به بانک جهانی تحریم های بین المللی علیه ایران بوده است و جمهوری اسلامی به عنوان یکی از سهامداران این بانک به این تصمیم اعتراض خواهد کرد. بانک جهانی روز پنجشنبه اعلام کرد که ایران بیش از 6 ماه است که اقساط خود را به مبلغ 79 میلیون دلار نپرداخته است. بانک جهانی میزان بدهی ایران را حدود 697 میلیون دلار ذکر کرده. و آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به اظهارات مقام‌های آمریکایی برای مذاکره با ایران گفته است که موضع‌گیری چند ماه گذشته مقامات آمریکایی بار دیگر ضرورت خوشبین نبودن و آنها را مورد تایید قرار داده است. رهبر جمهوری اسلامی در این دیدار تأکید کرد در تعامل با دنیا نباید عملکرد دشمنان خود را از یاد ببریم، حتی اگر بنابر مصالحی آن را به روی او نیاوریم. پایان نقل قول. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با مجید محمدی تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا ابتدا از او پرسیده که پس از انتخاب رئیس جمهوری جدید آیا در لحن آیت الله خامنه ای تغییر ایجاد شده است و بشنویم از مجید محمدی.
اون چیزی که در این صحبت ها برمیاد این است که آقای خامنه ای ناسزا نگفتند، اما راهی برای گفتگو در صحبت های ایشون باز نشده. آقای خامنه ای موضع همیشگیشون این بوده است که رابطه با امریکا به ضرر جمهوری اسلامی هست، به ضرر نظام هست و از این رابطه چیزی گیره نظام نخواهد آمد، بیشتر به نفع امریکایی ها هست. چه در سیاست خارجی و چه در سیاست داخلی آقای خامنه ای معتقد هست که این رابطه به نفع جمهوری اسلامی نیست. این رو بارها همیشون تکرار کرده، این بار استثنا نیست. تنها اتفاقی که افتاده انتخاب آقای روحانی هست با این موضع که باید با دنیا گفتگو کرد، با دنیا مصالحه کرد. آقای خامنه ای نمیخواد که در شرایطی که در آستانه تنفیذ و تحلیف رئیس جمهور جدید هست فضا رو تیره و تار بکنه برای دولت آینده. اما من تصورم این هست که آقای روحانی سیاستی رو که در دوره کارزارهای انتخاباتی مطرح کردن نمیتوانند به پیش ببرند.
و پس به این ترتیب به نظر شما هم آقای خامنه ای قبل از اینکه حتی آقای روحانی سکان دولت جمهوری اسلامی رو بر عهده بگیرند باب مذاکره با آمریکا رو برای همیشه بستند؟
من فکر میکنم که آقای خامنه ای مذاکره با 5+1 رو کافی میدونند. مذاکره مستقیم با امریکا رو ایشون به صلاح نمیبینند. آمدن دولت جدید هم چیزی رو عوض نخواهد کرد.
و به این ترتیب پیشبینی شما از برخورد آمریکا پس از سخنرانی آقای خامنه ای چه هستش؟ آیا تلاش برای مذاکره با ایران و تعویق بسته‌های جدید تحریمی ادامه پیدا میکنه یا امریکا هم موضع‌گیری جدیدی رو اتخاذ میکنه؟
در امریکا هم برخی از نمایندگان کنگره، هم برخی از سیاستمداران پیشین با توجه به روی کار اومدن آقای روحانی نوعی خوشبینی دارن، اما خوشبینی محتاطانه. دقیقا تعبیری است که آقای اوباما هم به کار برده. به دلیل اینکه سیاست آقای اوباما و سیاست دولت امریکا مصالحه هست، اونها از روی کار آمدن دولت آقای روحانی با سیاست مصالحه استقبال میکنند و این فرصت رو به دولت ایران میدند که اگر اونها بخواهند با دیپلماسی کار رو پیش ببرند. اما من فکر میکنم به زودی اونها مایوس خواهند شد، چون سیگنال های منفی آقای خامنه ای رو به سرعت دریافت میکنند. آقای خامنه ای در صحبت های اخیر خودشون به صراحت گفتند که امریکا غیر قابل اعتماد هست، غیر منطقی هست. هیچ دو کشوری در دنیا نمیتوانند به هم 100% اعتماد داشته باشند، ولی کشورها با هم رابطه دارند. تنها جمهوری اسلامی هست که چنین تصوری نسبت به ایالات متحده داره و ابا داره از این که با امریکا رابطه مستقیم برقرار کنه یا مذاکره بکنه. بیش از 100 کشور با امریکا رابطه دارن، در عین این که منافع ملی خودشون رو پیش میبرن، در عین این که در مذاکرات هم اینطور نیست که 100% به هم اعتماد کنند.
و آقای محمدی، با توجه به صحبت‌های روز شنبه آیت الله خامنه ای، فکر می‌کنید که آقای روحانی در آغاز به عهده گرفتن مسئولیت دولت 11 در عرصه سیاست خارجی با چه مشکلاتی روبرو خواهند شد؟
سیاست خارجی، چون آقای خامنه ای چندین بار هم قبلا گفتند که مسیرهای اصلیش رو ولی فقیه تعیین میکنه، من فکر نمیکنم آقای روحانی علارغم پشتیبانی عمومی که در پشت سرش هست، رأیی که در پشت سرش هست که نوعی رفراندوم بوده برای سیاست خارجی و سیاست هسته‌ای، علارغم این رأی آقای روحانی فکر نمیکنم که بتوانند آقای خامنه ای رو راضی بکنند در تجدید نظر. صحبت های آقای خامنه ای اگر دقت بکنیم، ایشون وقتی از تعامل صحبت میکنند دو ویژگی رو مطرح میکنند: یک، شناخت طرف مقابل، دومی این هست که راه خودتون رو ادامه بدید. شناخت طرف مقابل رو ایشون با این هدف مطرح میکنند که اهداف و شگردهای دولت های مقابل رو متوجه بشید. در پیگیری راه خود هم ایشون هیچگاه صحبت از مصالحه نمی کنند. تعامل رو به معنای نوعی رابطه یک طرفه مطرح می کنند در شناخت دشمن، به تعبیری که آقای خامنه ای دارند، و تلاش برای پیگیری راه همراه با شناخت درست از شگردهایی که دشمن میتونه به کار ببره. اینها هیچ کجا راه رو برای مصالحه باز نمی کنه.
آنچه که شنیدید دیدگاه مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا بود، درباره سخنان آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، که در گفتگو بود با همکارم رویا کریمی مجد. و ما به فاصله 2 هفته از برگزاری مراسم تحلیف حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب در ایران، وی همینک سرگرم بررسی 10 اسم و سابقه کاری افرادی است که کارگروه‌هایشان برای تشکیل دولت جدید پیشنهاد کردند. همزمان 2 هفته مانده به برگزاری مراسم تحلیف، روزنامه کیهان به حسن روحانی نسبت به سرنوشت 4 وزارتخانه مهم هشدار داده است. در این باره بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
هشدار روزنامه کیهان به حسن روحانی در خصوص 4 وزارتخانه حساس، یعنی وزارت اطلاعات، وزارت کشور، وزارت علوم و وزارت امور خارجه است. حسین شریعت‌مداری، نماینده آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، در روزنامه کیهان در یادداشت روز شماره 1 شنبه آن روزنامه نوشته است: شواهد فراوانی در دست است که نشان می‌دهد اصحاب فتنه و مدعیان اصلاحات در پی مصادره ریاست جمهوری آقای روحانی هستند. اصحاب فتنه از عباراتی است که جناحین محافظه‌کار و اصولگرای جمهوری اسلامی در مورد معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به کار می‌برند. سردبیر روزنامه کیهان ادامه داده است مدعیان اصلاحات برای تصاحب 4 وزارتخانه اطلاعات، کشور، علوم و امور خارجه خیز برداشتند، ولی از آنجا که دورخیز آنها با هوشیاری آقای دکتر روحانی روبرو شده است، پروژه مصادره ریاست جمهوری آقای روحانی را روی 3 وزارتخانه اطلاعات و کشور و علوم متمرکز کردند. حسین شریعت مداری در یادداشت روز خود از سوی به وجود اختلاف در ائتلاف اصلاح طلبان و حامیان علی اکبر هاشمی رفسنجانی اشاره دارد و نوشته است اصحاب فتنه به دولت آقای روحانی نگاه نردبانی دارند. علیرضا نامور حقیقی، استاد علوم سیاسی در کانادا، درباره مطلب حسین شریعت مداری در روزنامه کیهان به رادیو فردا چنین میگوید:
این مطلبی که کیهان نوشته حداقل با توجه به راهبردی که آقای روحانی داره مبنایی نداره. علت چمین است که آقای روحانی هدفش این است که دولت توانمند، کارآمد و منسجم درست کنه که بتونه در حوزه بین‌المللی بر تحریم‌ها غلبه کنه، توافق بین‌المللی دست پیدا کنه و در حوزه اقتصادی هم میراث بسیار اسفناکی که آقای احمدی‌نژاد بر جای گذاشته بتونه حل و فصل کنه. مردم هم به همین خاطر با آقای روحانی دادن. بنابراین برای اینکه چنین کابینه‌ای داشته باشه، این افراد رو که انتخاب میکنه معمولا بدون حاشیه هستن، از هر جناحی باشه، و دوم اینکه این افراد رو حداقل در حوزه وزارتخانه‌های کلیدی، همین جاهایی که آقای شریعت مداری اشاره کرده، اینا رو با استمزاج با رهبری بعد از تایید وزارت اطلاعات و توافق با مجلس معرفی خواهد کرد که بتونه با آرای بسیار بالا اونا رو به عنوان وزیر معرفی کنه به جامعه. اگر از این زاویه نگاه کنیم، این حرفایی که آقای شریعت مداری زده چندان مبنایی نداره.
حسن روحانی اعلام کرده است دولت آینده وامدار هیچ جناح و طیف سیاسی نیست و اینکه وی با توجه به شایسته سالاری، اعتدال و میانه روی در صدد تشکیل یک دولت فراجناحی است.
کابینه آینده یک کابینه فراجناحی با تکیه بر شایسته سالاری خواهد بود.
در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 که به پیروزی سراسری حسن روحانی انجامید، ائتلاف اصلاح طلبان و اعتدالگرایان بر جناح محافظه‌کار و اصولگرا چیره گشت.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید. و ما عزیزان، از حق آزادی بیانتون استفاده کنید، از تریبون آزاد رادیو فردا استفاده کنید و دیدگاه های خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. دیدگاهاتون رو میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا در میون بگذارید تا با صدای خودتون در بخش های مختلف خبری پخش بشن. 20420-2211-22-112 20420-2211-22-112 شماره دیگری هم داریم که در اختیارتون قرار میدم: 201-202-828-7220. هرچند که دیدگاه های شما ممکنه دیدگاه های رادیو فردا نباشه، اما جای اونها همیشه در تریبون آزاد رادیو فرداست. از این آزادی بیان استفاده کنید.
انقدر قطعنامه بدید که بشه 4000 تا.
شما خودتون را تحریم کردید.
تحریم بانک مرکزی ایران بی‌سابقه بود.
نمی‌خوام بگم هیچ مشکلی نیست.
تحریم ها تأثیر اساسی در اقتصاد ما نداره.
خب لابد تصمیمات ایشون اثر داره دیگه، اگه تحریم اثر نداره.
اما فشار میارن، فشار اقتصادی از راه تحریم ها.
ابلاغیه رهبر تغییر محسوسی به وجود نیاورد.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
بله، از دست ندید با مجله هفتگی نماگر رو. و ما اجازه بدید که بار دیگه شماره ها رو براتون اعلام کنم برای اون دسته از شما که قلم و کاغذ دم دستتون نداشتید: 20-420-22-11-22-112 و دیگر شماره ما 201. پیش شماره متعلق به آمریکاست، اما شما رو مستقیما به پراگ به جایی که ما هستیم وصل میکنه. 201-202 828 72 20.